سلام، من منوچهر هستم و در پادکست بازگوی مطالبی که برای من جالب بوده رو با شما هم در میون میگذارم. در این اپیزود میخوام در مورد مبحثی صحبت کنم به اسم لینگویستیک ریلاتیویتی یا نسبیت زبانی. اینکه چطور زبانی که صحبت میکنیم میتونه روی شخصیت ما تأثیر داشته باشه. ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشم میخوام یک کم در مورد خود زبان و شکل یادگیری اون توسط انسانها صحبت کنم. میشه گفت که زبان یکی از مهمترین اختراعات بشر هستش. قبل از به وجود اومدن زبان، دانش هر فردی محدود به چیزی بود که مستقیماً تجربه میکرد. با اختراع زبان، هر کسی هر چیزی رو که یاد میگرفت میتونست با دیگران هم به اشتراک بگذاره. پایه و اساس مغز ما از طریق تجربیات اولیه زندگیمون ساخته میشه. پت لویت، محققی که در مرکز رشد کودک در دانشگاه هاروارد کار میکنه، رشد مغز ما رو در طول زندگی به طور گسترده مورد مطالعه قرار داد و نشون داد که توانایی مغز برای تغییر به طور چشمگیری در طول سالهای زندگی کم میشه، ولی در عوض میزان تلاش ما برای تغییر افزایش پیدا میکنه. تحقیقات دیگه نشون داد که در سن 5 سالگی 90% از مغز یک بچه شکل گرفته و اگر در طول این سالها کودک از برخورد با یک سری تجربیات محروم بشه، مراکز و بخش‌های از مغز ممکن تا آخر عمر ضعیف بمونه و یکی از این مراکز بخش آموختن زبان در مغز هستش. مهارت‌های زبانی برای کودک برای برقراری ارتباط و رشد ضروریه، چون همین مهارت ها هستن که کودکان قادر می سازن تا با افراد دیگه ارتباط برقرار کنن و از محیط اطراف خودشون و در کلاس چیز یاد بگیرن. به طور کلی زبان از 4 جزء اصلی تشکیل شده که این اجزا عبارتند از 1. فونولوژی یا آواشناسی که نحوه ساختار و توالی صداها در گفتار هستش. 2. سیمانتیکس یا معناشناسی هستش، اینکه چگونه از واژگان برای بیان مفاهیم استفاده میشه. شماره 3 گرامر یا دستور زبانه که شامل صرف و نحو و زمان افعال هست و ترتیبی که کلمات برای ساختن یک جمله کنار هم قرار میگیرن. شماره 4 پراگماتیکس یا عملگرایی که مهارت‌های مورد استفاده برای برقراری ارتباط مؤثر از طریق زبانه. مثلا منتظر بشیم تا نوبتمون بشه برای صحبت کردن. یا اینکه بر اساس شخصیت فردی که با اون صحبت می‌کنیم، باید از چه نوع ادبیاتی استفاده کنیم. و یا نحوه درخواست چیزی از کسی و از این قبیل آداب صحبت کردن. همونطور که قبلا گفتم 5 سال اول زندگی کودک از نظر رشد زبانی مهمترین سال هاست، چون در طول 5 سال اول سلول های عصبی جدید رشد میکنن و در مغز به هم متصل میشه. بنابراین مهمه که سلول های عصبی اون بخش های از مغز کودک که معروض به زبان هستش دائما به کار گرفته بشه تا اطمینان حاصل بشه که پیشرفتش کند نمیشه و مهارت های ارتباطیش تحت تأثیر قرار نمیگیره. ما زبان رو به صورت اجتماعی با مشاهده و تقلید از دیگران یاد میگیریم. حدود 1000 سال پیش امپراتور آلمان فردریش دوم میخواست خلاف اینو ثابت کنه و نشون بده که زبان در ما نهادینه هست و به طور طبیعی و به تنهایی هم میتونیم یادش بگیریم. اون چند تا پرستار رو وادار کرد تا چند تا کودک رو بزرگ بکنن، ولی این پرستارا فقط اجازه داشتن به اون بچه‌ها غذا بدن و تمیزشون کنن، ولی نباید هیچ تعاملی باهاشون داشته باشن. یعنی حتی یک کلمه هم نباید با اونا صحبت میکردن. نتیجه اون چیزی نشد که امپراتور فکر میکرد. حتی یکی از این کودکان هم صحبت کردن رو یاد نگرفت. به همین دلیل دانشمندان معتقدن که زبان باید از طریق تعامل و ارتباطات اجتماعی با دیگران آموخته بشه و کودکان نوپا نمیتونن زبان رو از طریق نوار یا تکنولوژی یاد بگیرن. اگر رشد مغز رو بر اساس میزان تشکیل سیناپس های جدید در 11 ماه اول زندگی و بعد 15 سال آینده مطالعه کنیم، میتونیم متوجه بشیم که 5 سال اول چقدر اهمیت داره. رشد اون بخشی از مغز که مسئول زبان هستش بین تولد تا 3 سالگی به اوج خودش میرسه. تو این دوره حساس کودکان میتونن هر 90 دقیقه یک کلمه جدید و چندین زبان رو به طور همزمان یاد بگیرن. بخشی از مغز ما هم که مسئول بینایی و شنوایی است قبل از این دوره به اوج خودشون رسیده. این خیلی هم منطقیه، چون برای تقلید زبان ما نیاز به دیدن و شنیدن داریم. به عنوان مثال یک نوزاد 4 ماهه وقتی به مادر انگلیسیش و به پدر چینیش نگاه میکنه، فقط با مشاهده حرکت لبهای اونا میتونه بین این دوتا زبان تفاوت قائل بشه. حالا یه داستان جالبم بگم از اینشتین. اینشتین در کودکیش به ندرت صحبت میکرد. تا اونجایی که در سن 7 سالگی والدینش واقعا نگران شده بودن و کلی کار انجام دادن تا اونو وادار به حرف زدن بکنه. اونا حتی فکر میکردن که بچهشون اختلالات یادگیری داره. بالاخره یه شب سر میز شام اینشتین 7 ساله سکوتش رو شکست و گفت سوپ خیلی داغه. پدر و مادرش خیلی خوشحال میشن و ازش میپرسن چرا تا حالا حرف نمیزدی؟ اینشتین جواب داد آخه تا الان اونقدر همه چیز مرتب و سر جاش بوده که نیاز نمیدیدم چیزی بگم. نظریه نسبیت زبانی نشون میده زبانهایی که استفاده میکنیم بر نحوه تفکر ما تأثیر میذاره. از اونجایی که زبانها ساختارها و کلمات متفاوتی برای توصیف جهان دارن، مردم موقع استفاده از اونها به چیزهای مختلفی توجه میکنن. از اینجا این ایده نشأت میگیره که زبان تفکر رو شکل میده. هر زبانی صدا و ساختار و حس خاص خودش رو داره. مثلا ایتالیایی موزیکاله، در حالی که آلمانی خشن به نظر میاد. بنابراین یک فردی که مسلط به هر دو زبان هست میتونه دارای دو تا شخصیت متمایز باشه. هر زبانی کلمات متفاوتی رو هم برای توصیف چیزهای اطراف ما داره و این تفاوت‌ها نحوه درک ما از این چیزها رو تغییر میده. مثلا یک ایتالیایی ممکنه اشیا رو به عنوان مرد یا زن ببینه، در حالی که یک انگلیسی زبان اشیا رو اینطور درک نمی‌کنه. یه قبیله بومی در استرالیا هست که در زبان خودشون از چپ یا راست استفاده نمی‌کنن. در عوض اونا به جهت‌های جغرافیایی یعنی شمال، شرق، جنوب و غرب متکی هستن. مثلا سر میز غذا میگن نمک رو که در جنوب غربی فلفل هست رو به من بده. و جالبه که اونها مهارت‌های جهت‌یابی فراطبیعی دارن. Thank you. درک ما از زمان به زبان ما هم مربوط میشه. از اونجایی که زبان‌ها در جهات مختلفی نوشته میشن، ترتیب وقایع هم بر همین اساس درک میشن. میدونیم زبان عربی زبانی است که از راست به چپ نوشته میشه. حالا اگر به یک عرب زبان چند تا تصویر بدین و بهش بگین اینا رو به ترتیب از قدیم تا جدید مرتب کن، اون از راست به چپ این کار انجام میده. یعنی قدیمی ترین تصویر رو میذاره سمت راست و جدیدترین رو میذاره سمت چپ. ولی یه انگلیسی زبان این کار رو برعکس انجام میده. در زبان عامل در پاپواگینه نو سه شکل زمان گذشته وجود داره. زمان گذشته امروز، زمان گذشته دیروز و زمان گذشته دور. که برای هر کدوم از این گذشته ها باید فعل صحیحی به کار برده بشه. این نشون میده که این قبیله گذشته رو با جزئیات بیشتری درک میکنه. زبان حتی نشان دهنده نوع قضاوت ما بر رویدادهایی که میبینیم هم هست. در زبان انگلیسی اگر یک نفر به طور تصادفی یک شیشه رو بشکنه میگن اون شیشه رو شکست. یعنی مسئولیت شکستن رو بر عهده اون شخص میذارن. در اسپانیایی مردم میگن شیشه شکست. یعنی فاعل اینجا خیلی مهم نیست. یعنی یه جورای مسئولیت شکستن رو گردن طبیعت یا تقدیر میندازن و دنبال شخصی به عنوان مقصر نیستن. مطالعات نشون میده که اسپانیایی زبانها تمایل دارن این نوع رویدادها رو تصادفی در نظر بگیرن و کمتر مسبب رو به یاد بیارن. یه مطالعه روی دو زبانه های اسپانیایی انگلیسی نشون داد که افراد هنگام تغییر زبان ویژگی های شخصیتی متفاوتی از خودشون نشون میده. وقتی انگلیسی صحبت بکنن منطقی تر و وقتی اسپانیایی حرف میزنن هیجانی تر میشن. دو زبانه ها وقتی در مورد دردها و رنجهاشون صحبت میکنن ناخودآگاه به زبانی که بیشتر باهاش ارتباط برقرار کردن مثل زبان مادریشون روی میارن. این نشون میده که اون زبانی که بخش بزرگتری از هویت اونها رو شکل داده برای بیان احساسات درونیشون راحت تره. بنجامین لیورف، زبانشناس معروفی که نظریه نسبیت زبانی رو ارائه داده، میگه زبان صرفاً یک ابزار برای بیان ایده ها نیست، بلکه خودش شکل دهنده ایده ها، برنامه ها و راهنمای فعالیت ذهنی فرد هم هست.
Now, the beauty of linguistic diversity is that it reveals to us just how ingenious and how flexible the human mind is. Human minds have invented not one cognitive universe, but 7,000, or 7,000 languages spoken around the world. And we can create many more. Languages, of course, are living things, things that we can hone and change to suit our needs.
این صحبتایی که شنیدین یه تیکه از سخنرانی خانم لرا بوروditsky، استاد دانشگاه کالیفرنیا بود که در برنامه تد تاک این صحبت‌ها رو انجام داده که میتونین اون رو توی یوتیوب هم ببینین. در انتهای صحبت‌های این قسمت به یک نتیجه مهم می‌رسیم و اون این که وقتی داریم زبان جدید یاد می‌گیریم ما فقط کلمات جدید رو یاد نمی‌گیریم. ما داریم ذهن خودمون رو به روی روش جدیدی برای دیدن و تعامل با جهان باز میکنیم. این اپیزود همینجا به پایان میرسه. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.